چن بر سر می سوید جان رفتست که در قالب مشتاق شبهای جهان روز کنه طلعت او گرچه صبحش نظری بر همه آفاق جان صبحش نظری بر همه آفاق جان
بیست و سه و 33 دقیقه و 40 ثانیه است. سلام میگم به شما از پخش رادیو تهران و امیدوارم که شب خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و لحظه های قشنگی رو در کنار هم با هم سپری کنیم. از شما دعوت میکنم که برنامه شب رو از رادیو تهران بشنوید.
سفر مرا به در باغ چند سالگیم برد و ایستادم تا دلم قرار بگیرد.
شب به نام خداوند بخشنده مهربان. خانوم ها، آقایان، سلام. ارادتمند شما محمد حسین امیدی هستم و خوشحالم که امشب هم در شبرو از رادیو تهران به نمایندگی از همکاران محترمم هم میتونم در کنارتون باشم. اما کیا اینجا هستن؟ الان عرض میکنم. تهیه کننده سینا محمد حسن، صدا بردار فاطمه گنجلی، آیتم سازان نیلوفر ملا کاظمی، غزل نهانی. کارشناس امین زاده درویش. چقدر خوبه که دوباره همراهتون هستیم با شب رو. اشاره کردم آقای امین زاده درویش امشب به عنوان کارشناس در استودیو همراهمون هستن و خوشحالم که دوباره دعوت ما رو قبول کردن. سلام قربان.
سلام، شب شما بخیر و همینطور شب همه عزیزان شنونده در برنامه شب رو.
ارادتمند همراه با آقای زاده درویش، باستانشناس، کارشناس موزه و راهنمای گردشگری، امشب قرار کلی سفر کنیم. ما بناست که از ایستگاه مترو امام خمینی یا توپخانه حرکت کنیم، بریم تا خیابان سیه تیر و با جاذبه های گردشگری این مسیری که بهش اشاره کردم بیشتر آشنا بشیم و یه سفر شبانه داشته باشیم. قراره که به سراغ سه اثر ثبت جهانی در استان خوزستان عزیزمون بریم و مطمئنم که اونم برامون کلی جذابه و البته آنچه که مطرح میشه حتما شامل اطلاعات تاریخی بسیار مهمی میشه که کلی میتونه دانش ما رو بالاتر ببره. و البته امشب یک سفر خارجی هم داریم، میخوایم بریم به کشور عراق و سری بزنیم به ایوان مدائن.
وقتی میخندی مثل رویایی، کاش خودت میدیدی که چقدر زیبایی. موج موهاتو قایقا میفن، حال دریایی تو عاشقا میفهمن. وقتی هستی با تو شدم یاد دادم عشق و تو حرفا، من که با تو این دنیا رو دارم چی میخوام. من یه جوری عاشقم که قبل تو زندگی کرد که من اینقدر مستی که نفت رو گردنم و یادم نیست. من یه جوری عاشقم که ممکنه زیر لبخند تو نبود شب، من اسیر تو بشم آفادم. تو رها نکن که محدود بشم. نمیتونی وقت خندت این قدر شیرین نباشی، تو نگاهم میکنی که برق دریاشم که هستم، منو ساختن محسن که عاشقت باشم که هستم. من یه جوری عاشقم که قبل تو زندگی کردنم و یادم نیست، رگ من انقدر نزدیکی که نفس رو کردنم و یادم نیست. من یه جوری عاشقم که ممکنه زیر لبخند تو نابود بشم، من اسیر تو بشم و آزادم، تو رهام نکن که محدود بشم.
خب آقای زاده درویش، خیلی خوش آمدید. موافقید که سفرمون رو با استان خوزستان شروع کنیم و بریم سراغ سه اثر ثبت جهانی که ابتدای برنامه بهش اشاره کردم؟
بله حتما، یک سفر جذاب خواهد بود با توجه به اینکه فصل سفر هم به جنوب کشور و در واقع مناطقی که در فصل تابستان گرمای زیادی دارن، امیدواریم که هموطنان عزیز از این فرصت برای بازدید این آثار جذاب و زیبا استفاده کنند.
برنامه امشب رو با سفر به خوزستان آغاز می‌کنیم. فقط پیشترش به شما بگم که حتما از طریق 3094 با همون در ارتباط باشید و شما هم مقصد گردشگری پیشنهاد بدیم. به ویژه در استان تهران خوشحال میشیم که شنوندگانمون این کار رو انجام بدن. ما بیشتر دوست داریم با جاذبه‌های گردشگری تهران هم خودمون آشنا بشیم هم شنوندگان رو آشنا کنیم. از کجا آغاز میکنین برای سفر به خوزستان؟
از اونجایی که امشب بیشتر بحث ما راجع به مسیرهاست و اتفاقی که در مسیرهای گردشگری میفته، پس بهترش شروع رو بذاریم از یک نقطه‌ای که باز خودش یک اثر ثبت جهانیست. در آخرین اجلاس یونسکو مسیر راه آهن سراسری ایران به عنوان یک اثر جهانی به ثبت رسید.
بله.
اولین میراث تاریخی صنعتی ایران و نزدیکترین ایستگاه راه آهن در استان خوزستان به آثار ثبت جهانی ما ایستگاه راه آهن شهر اندیمشکه. اندیمشک گلوگاه ورودی شمالی به استان خوزستانه و خودش جذابیت‌های خیلی خوبی داره در حوزه میراث صنعتی و میراث مردمی.
بله. پس از تهران بلیت می‌گیریم.
بله.
با قطار می‌ریم
به آهن تاریخی، می‌ریم به اندیمشک و در ایستگاه اندیمشک پیاده می‌شیم. حالا شهر اندیمشک که در کنارش جذابیت‌های صنعتی و تاریخی زیادی داره، منتهای مراتب دوست دارم که در یک برنامه اگر عمری باقی بود راجع به جذابیت‌های شهری هم صحبت بکنیم، ولی امشب هدف ما سفر به سه اثر ثبت جهانیه. ولی نقطه شروعمون گفتم باز یک اثر ثبت جهانی باشه، ایستگاه راه آهن اندیمش، که در کنارش هم یک موزه هست. دوستانی که تشریف ببرن باز از موزه راه آهن هم میتونن بازدید کنن. منتهی مراتب چون یه مقداری عجله داریم، از ایستگاه راه آهن بهترین حالت اینه که به سمت جاده شوش، چون در واقع میخوام ترتیب ثبت رو رعایت بکنم و مستقیم بریم به شهر تاریخی و باستانی درونتاش یا الونتاش که در دوره ایلام میانه ساخته شده و اولین اثر ثبت جهانی ما معبد اعلا یا زیگورات این شهره که به اسم چاقازنبیل بین مردم شناخته شده است.
بله.
خب دوستان عزیز، با وسیله نقلیه شما ابتدایا باید به سمت شهر شوش حرکت بکنید. بعد از عبور از شهر شوش که حالا بعد ما امشب یک برگشت هم به شوش خواهیم داشت، چون محوطه جهانی شوش هم خودش ثبت و در فهرست میراث جهانی قرار داره، بعد از عبور از چوش در واقع تقریبا 15 کیلومتر به سمت جنوب و بعد وارد یک جاده اختصاصی میشیم به سمت زیگورات چاغازنبی. در 45 کیلومتری شهر شوش بقایای شهر تاریخی درونتاش یا الانتاشه که یک شهره که با یک هدف ساخته میشه، یک اتحاد مذهبی در دوره ایلام میانه برای تمام ایلامی ها، یک شهر با ساختار مذهبی. شهر در بالا یا بلندای یک تپه ماهور یا یک مجموعه تپه ماهور طبیعی قرار داره و مشرف به رود دزه، یکی از زیباترین مناظری که عزیزان میتونن بعد از سفر به چاغازنبیل در ذهن خودشون ثبت بکنن، منظره رود زیبای دز و پیچ و خمهاش و بیشه مشرف به روده. این بیشه، این نکته هم جالبه بدونید که یکی از زیستگاه های گوزن زرد ایرانی هست. شهر از سه حصار تشکیل شده که در درون حصار داخلی یا حصار اول یک زیگورات یا یک معبد مطبق قرار داره که در واقع بزرگترین باقی مانده این شهره. شهر توسط یک فرمان روای ایلامی از سلسله ایگدهلکی، این اسما شاید عجیب باشه براتون، که ما شناختمون نسبت به ایلامی ها به دلایل بسیار زیادی کم هست. اول بگم این الان دوباره من میگم ایلامی ها، بحث الف و عینش احتمالاً بیداد خواهد کرد بین متخصصین، ولی بدونیم که این مردم خودشون رو اهالی حتمتی یا حلتمتی میگفتن. مثل الان هست که ما یک کشور رو به فارسی میگیم آلمان، ولی خب اهالیشون در واقع خودشون اسم دیگری برای خودشون متصور هستن، یا در مورد مغرب یا مراکش این هست. در واقع ایلامی که ما میگیم یکی از اسامی که اهالی بین النهرین یا میان رودان، که امشب اگر فرصتی باشه یک سفر هم در یک برهه زمانی به اونجا خواهیم داشت، به اهالی این سرزمین میگفتن که احتمالاً معناش میشده مردم سرزمین بلند، چون اینجا در به خاطر کوهپایه زاگرس بودن نسبت به میان رودان جنوبی ارتفاع بالاتری داره.
بله.
ولی حلتمتی یا حلتمتی که اهالی ایلام به خودشون اطلاق میکردن، یعنی مردم سرزمین مقدس یا سرزمین خدایان. خب در تاریخ ما یه مقداری ناشناختن به خاطر دلایل زیادی، یکی از این دلایل سیاست های تاریخ نگاری که در دوره پهلوی اول مد نظر قرار میگیره و تاریخ ایران از دوره آریایی ها یا مات ها نگاشته میشه، در حالی که تاریخ مبنای زمان نگارشه و ما در محدوده‌ای که بهش میگیم حالا امروزه تمدن ایلام، از خیلی زودتر از اون، یعنی از ایلام قدیم، وارد دوره نگارش و خط و تاریخ شده بودیم. خب اینها سلسله دارن، در دوره‌ای که بهش میگیم ایلام میانه یک سلسله‌ای روی کار میاد به اسم ایگدهلکی‌ها که این یک پادشاه مقتدری دارن به اسم اونتاش نپیریشا. میگم این اسما به نظر خارجی میاد قطعا به گوش شنوندگان. خب این اونتاش نپیریشا به دلایلی که حالا خیلی تخصصیه و داستان و روایتش رو دوست دارم که دوستان حالا یا در مسیر اولی که بهشون توصیه میکنیم در خوزستان یا در مسیر دوم در تهران در موزه ایران باستان بیشتر با داستان آشنا بشن، ایلام یک جورایی یک مجموعه ای از چند شاهک نشینه که نیاز بوده همیشه متحد نگه داشته باشه، یعنی هر وقت این اتحاد گسسته می شده هر کدومشون راه خودشونو می رفتن، زمانی که تحت یک لوا متحد می شدن در واقع خوب می شدن این فدرالی که می گوی، و این ها همیشه برای این اتصال نیاز بوده که یک سری کارها انجام بشه. یکی از راه های این اتصال بحث دین یا مذهب بوده.
بله.
خب این اون تاشنپیریشایی که ما مورد بحث ماست، یکی از شاهان مقتدر ایلامی است، میاد یک شهری میسازه بر مبنای مذهب تمام ایلامی ها برای پرستش.
بله.
خب در مرکز این شهر یک زیگورات یا یک معبد مطبق قرار داره. زیگورات یا معبد مطبقی که در بین النهرین یا میان رودان و ایران مورد روشی بوده برای ساخت معابد، یک جایگاه مرتفع که راحت‌ترین راه رسیدنش در واقع شکل یک هرم پلکانی یا زیگورات.
دارین راجع به چاغازنبیل صحبت می‌کنید.
بله.
خب
این حالا دوره ساخت جالبی داره، یعنی خود داستان ساخته شدن این بنا بسیار جذابه. اینکه دو دوره ساخت داره، ابتدا هم به صورت یک معبد بوده با یک حیات مرکزی و دورش معبد، بعد تصمیم میگیرن زیگورات بشه یا معبد مطبق و از مرکز این حیات طبقات دیگه مثل پروفیل های میان بالا. یکی از دلایلی که این بنا با توجه به تمام بلاهایی که سرش اتفاق افتاده این حجم از سلامت، یعنی بیش از نصفش باقی مونده، همین فرم ساخته. هر طبقه فشارش رو مستقیما روی زمین وارد کرده، یعنی یک سری پروفیل مکعبی در نظر بگیرید، چهار تا درون هم دیگه، و در رأس چهار رومی اتاق مقدسی وجود داشته که حالا به ایلامی ها بهش میگفتن کوکونوم که در اونجا حالا تمثال این خداها قرار داشتن
که در... چیزی ازش باقی نمونده.
نه دیگه، در واقع در حمله آشور پانیپال که میگم یه قسمتی از سفرمون به عراق خواهد بود ویران میشه در حمله آشوری ها در هزاره اول، نیمه هزاره اول پیش از میلاد. الان دو طبقه و نیم از بنا باقی مانده، ولی همین دو طبقه و نیم به شما میگه که چه عظمتی داشته. شگفتی های معماری بسیار جذابی داره، اینکه زوایای یعنی چهار زاویه اصلی بنا دقیقاً منطبقاً بر چهار جهت جغرافیه، یعنی شما جلوی هر کدوم از زوایا وایسید به یکی از جهت‌های اصلی جغرافیه اشاره میکنه، شمال، جنوب، شرق و غرب. برای همین هر ضلع یک جهت فرعی است و حالا این اضلاع هر کدوم کار کردی داشتن. یک ضلع برای جمع شدن مردم بوده و سخنرانی حالا یا حاکم یا کاهن بزرگ، برای همین میبینید یک فرمی مثل یک سن سخنرانی داره و یک گستره بزرگ برای جمع شدن مردم. یک ضلع برای فعالیت‌های عبادی تولیدی بوده مثل پخت غذا، حالا چه برای مراسم چه برای اون تمثال حالا خدا یا الهه، و این در این ضلع یک سری معابد میبینید که به حصار متصلن. یک ضلع دیگه مخصوص بالا رفتن به سمت، چون تنها یک پلکان تا اتاق مقدس، البته اون هم با یک فرایندی، و یک ضلع دیگه مخصوص عبادت های طلوع خورشید در سمت شرق. این بنا مجموعاً به عبادت اختصاص داره و در نهایت میرسیم به حصار سوم، یعنی فضای بین حصار دوم و سوم، که یک سری بناهای حکومتی مثل کاخ ها، کاخ آرامگاه ها، و یک نکته جذاب که بسیار بحث انگیزه و دوست دارم دوستان در محل باهاش آشنا بشن، یکی از قدیمی ترین سازه های آبی در حصار این شهره که حالا اختلاف هست بین دانشمندان بین اینکه سازه تصفیه آب یا سازه دفع آبهای سطحی، بین عامه به تصفیه خانه چاغازنبیل معروفه. مجموعه عبادی و شهری شهر درونتاش یا الونتاش که زیگورات چاغازنبیل یا معبد اعلاش سبت اولین اثر سبت جهانی ایرانه، یکی از زیباترین مجموعه هایی که بازدید کننده ها میتونن ازش بازدید کنن و باش به عمق تاریخ سفر کنن.
خیلی خوب، خیلی جذاب بود. ما حالا جدا از سه اثر ثبت جهانی خوزستان که وعده شده و یکیش هم الان بهش اشاره کردن، چاغازنبیل رو آقای زاده درویش، از ایستگاه راهن هم گفتیم، یعنی میشه سه به اضافه یک به نوعی، که حالا اون ایستگاه راهن مسیر راهن سراسریه که میشه یک برنامه به نظرم مفصل راجع به خودش حرف زد. همچنان ادامه میدیم این موضوع رو، در خوزستان میمونیم و با دو اثر ثبت جهانی دیگر این استان هم آشنا خواهیم شد. بسته صوتی گوشنواز خانم غزل نهانی در شب رو برای ما و شما تهیه میکنن که مرتبط با هنر موسیقی. بشنوید لطفا.
دوستام خبردار شده بود که دنبال آدم‌هایی هستم که توی حوزه موسیقی نواحی فعالن. به چند نفری گفته بودم دلم می‌خواد برم سراغ آدم‌هایی که نه اسمی دارن نه رسمی. حالا آروم آروم خواسته من به گوش تعدادی از دوستان رسیده بود. یکیشون به هم زنگ زد که قرار یک نوازنده از اهالی خراسان در تهران چند تا قطعه بنوازه. اسمشو پرسیدم، سریعم جستجو کردم، یه صفحه داشت با چند تا دنبال کننده محدود. همه پست‌ها تصویر نوازنده‌ای بود با یه ساز قدیمی که انگار غریزی با سازش عشق بازی می‌کرد. البته کیفیت اون تصاویر اصلاً خوب نبود. معلوم نبود که کجاست و این اجرا برای چه مراسمیه، اما احساس کردم که اون نوازنده انگار از دل یک ماجرا بیرون اومده. نه تاریخ تولدی داشت، نه مکان سکونتی و نه مشخص بود که چه اساتیدی باعث این زخم زنی شده. خلاصه که من خودم رو رسوندم برای اون برنامه. جمعیت زیادی نبود، یه تعداد اندکی بودن که شاید مثل من مشتاق شنیدن صدای ساز یک نوازنده بودند. یه عده‌ای هم شاید برای گذروندن وقت اومده بودند. یکی ازم پرسید میدونی این اهل کجاست؟ گفتم اونطوری که من شنیدم از روستای کلاسنگر از شهر اسفراین اومده. همون لحظه سرم سوت کشید. تو دلم گفتم انگار از دل تاریخ در اومده. این دقیقا همون مردیه که از دل فرهنگ موسیقی نواحی زاده شده. شروع کردم با آدم ها صحبت کردند و فهمیدم که توی جشنواره موسیقی نواحی کرمان یه اجتماعی